الله الرحمن الرحیم. مبحث چهارم در باب استصحاب، عموم جریان الاستصحاب. بعد ان ثبت ان تمت دلاله النصوص على جریان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جریانها في كل الحالات التي تتم فيها اركانه. می فرماید که بعد از آن که معلوم شد، ما ثابت کردیم که ادله دلالت کرد بر استصحاب و حجیت استصحاب، مثل اون صحیحه مبارکه لا ينخذ اليقين بشك یا لا تنخذ اليقين بشك. خب وقتی اینجوریه، الان اگر مثلا تفصیلاتی را کسی قائل بشه، و عده زیادی، شیخ انصاری 11 قول را نقل میکنه در باب استصحاب، و از این 11 قول یکیش مطلقه، این که استصحاب مطلقه حجته، 10 تای دیگرش غالبا قائل به تفصیله. بله، خب در مقابل این تفصیلات چیکار کنیم؟ آیا قائل به تفصیل بشیم یا نه؟ این اطلاق این دلیل لا تنخذ اليقین به شک اون تفصیلات را همه را باطل میکنه. میفرماید که اون تفصیلات را ما همش را متعرض نمیشیم. مثلا از جملهش فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه گفتن استصحاب جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه و احکام جزئی فقط جاری میشه. اونم نه به خاطر مسئله که لا تنخذ اليقین بشک اطلاق نداره، این اطلاق داره، ولیکن در شبهات حکمیه به خاطر تعارض جعل و مجعوله، یک شبهه مهم علمی است به خاطر تعارض جعل و مجعول که مرحوم عراقی بانی این مطلب، بعد آقای خویی هم این مطلب را قبول فرموده و تأیید کرده. علا کلا ایشان می فرماید که ما از تفصیلات اونم متعرض نمی شویم، و به طور کلی اینجور میگیم آقا این دلیل لا تنخذ اليقین به شک مطلق، هر جا شک کردیم که آیا اینجا تفصیله یا تفصیل نیست، با اطلاق لا تنخذ اليقین به شک ثابت میکنیم که نه، استصحاب کلیتا حجیت دارد. بله، و جمله تفصیل، تفصیل معروف است که شیخ انصاری فرموده که شک در مقتضی و شک در رافع. هر وقت شک در مقتضی بود، اونجا استصحاب جاری نمی شود، برای اینکه لا تنخذ اليقین به شک اونجا را نمی گیره. ولی هر وقت شک در رافع بود، اونجا استصحاب جاری می شود. ببینیم این تفصیل شیخ در مقابل این روایت چی جوره؟ آیا این روایت اونقدر اطلاق دارد که هم موارد شک در مقتضی را شامل بشد و هم موارد شک در رافع را، یا نه این روایت فقط مختص به موارد شک در رافع؟ میفرماید راجع به این از بقیه تفصیلات، این دیگه تفصیلات را متعرض نمیشه بجز این یه دانه تفصیل شیخ انصاری را، این را متعرض میشه و در پایان نتیجه گیری میکنیم که حق اینه که نه، روایت لا تنخذ اليقین به شک هم موارد شک در مقتضی را شامله و هم موارد شک در رافع را. نتیجه این شد که استصحاب مطلقا حجت، چی در موارد شک در مقتضی و چی در موارد شک در رافع. ندیه اونا مطرود تقریبا. عموم جریان الاستصحاب، عمومیت دارد جریان استصحاب در مقابل اون 11 قولی که شیخ انصاری نقل کرده. اینجور بگو بهتره. بعد ان تمت دلالت النصوص، بعد از اون که تمام شد دلالت نصوص بر جریان استصحاب، که ما از اون نصوص هم یکی مهمش را خواندیم و گفتیم دیگر هم اینجوری نص داریم ها، اون وقت نتمسک به اطلاق این نصوص برای اثبات جریان استصحاب، بله فی کل الحالات التي، در تمام حالات آنچنانی که تمام بشد در اون حالات ارکان استصحاب، شکی در مقتضی باشد یا شکی در رافع، شبه حکمیه باشد یا شبه موضوعیت، امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد، حکم کلی باشد یا حکم جزئی، و بله نفع باشد یا اثبات مثلا. و هذا معنا عموم جریانی، و این معنای این است که جریان استصحاب عمومیت داره. بله، این لاثبات جریانی ها، شما جریانی هیه یا جریانی های از کل از همه شما؟ اشتباه اشتباه دیگه. بله نه 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 تمسک به اطلاق نصوص. بله دیگه خب معلومه تمسک میکنیم به اطلاق نصوص برای اثبات جریان اسلام. الا کل این جریان ها جریانی درست کنیم بهتره. و هذا معنا عموم جریانی، و این است معنای عموم جریان استصحاب. ولكن هناك اقوال، ولكن در اینجا در مسئله استصحاب اقوالی هست که شیخ در رسائل 11 تاش رو نقل میکنه، اونم حصر نمیکنه ها، میگه ممکن از اینم بیشتر باشد. بله هناك اقوال تتجه الى التفصيل، که در از اون اقوال مثلا دو تایش مطلقه که مطلق حجته یا مطلق حجت نیست، نه تای دیگریش همش مربوط به تفصیل میشد. و هناك اقوال تتجه الى التفصيل در جریان استصحاب بین بعض الموارد و بعض، بین بعض موارد و بعض دیگر. مثلا گفتن شکی در مختزی حجت نیست، شکی در رافع حجته، یا گفتن در شبهات حکمیه حجت نیست، در شبهات موضوعیه حجته، یا گفتن در امر وجودی حجت نیست، در امر عدمی حجته، یا به عکس گفتن. بالاخره تفصیلات زیادی دارن. چرا اینجور تفصیل دادن؟ به دعوا قصور اطلاق دلیل. اینجور دعوا کردن گفتن کوتاه اطلاق داشته باشد دلیل استصحاب از شمول مرجمیه موارد، بلکه لا تنخذ الیقین بشک، با اطلاقش فقط شکی در مانع را شامل میشه، اما شکی در مختزی را شامل نمیشود. و از این نه تا تفصیل یا کمتر بیشتر ما فقط یه دانه اش رو میگیم. و نقتصر على ذکر اهم اون تفاصیل، و هو اون اهم تفاصیل کدومه؟ ما ذهب الیه الشیخ الانصاری والمحقق النائینی رحمهم الله، که اینا چی تفصیل دادن؟ من جریان الاستصحاب فی موارد الشک فی الرافع، فقط در شک در رافع جاری میشه استصحاب، و عدم جریانه فی موارد الشک فی مقتضی، در موارد شک در مقتضی گفتن استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه آقا؟ لابد اینا گفتن که در موارد شک در مقتضی لا تنخذ الیقین بشک صدق نمیکن. از اینجا خب اون وقت اینجا با بعد قبل از اون که ما اصل تفصیل را بفهمیم که در موارد شکی در مقتضی لاتن خود شامل می شود یا نه، اصل معنای شکی در مقتضی و شکی در رافع را باید اول بفهمیم تا ببینیم که لاتن خود شاملش میشه یا نمیشه. و مدع و توضیح مدعاهما، ولی زویشون می فرد اول باید ما شکی در مقتضی و شکی در رافع را ما توضیح بدیم. و توضیح مدعای هر دو بزرگوار صاحبه که شیخ انصاری و محقق نائینی اینه: ان المتيقن، متيقن یعنی همونی که ما او رو استصحاب میکنیم، بگو متيقن، بگو مستصحب، ما شئتف عبر، این متيقن اون متيقن آنچنانی که تو الان داری او رو استصحاب میکنی، این متيقن الذي يشك في بقائه، که شک داریم که آیا ای الان باقیه یا نه، این متیقنی که مستصحب ما هست دو جوره. گاهی از اون شیء از اشیایی است که قوام دارد، استعداد بقا را داره. خب اگر استعداد بقا را داره، خب یقین کو که باقیه دیگه، چرا شک داری؟ میگه شکی داریم به خاطر این که ممکنه کدوم مانع آمده باشه این از بین مرده، اینو میگن شک در رافع. گاهی اون متیقن و اون مستصحبی را که ما الان میخوایم استصحاب بکنیم، او خودش از اشیایی است که اصلا استعداد بقایش معلوم نیست. شخصی است 100 ساله، 100 سال شده زید، الان ما شک داریم که مرده یا زنده. خب شخص 100 ساله معلوم نیست استعداد بقای حیات را، بله شخصی 20 ساله باشد خب میدونیم که استعداد بقا را داره، تا تصادف ماشین نکنه خود به خود نمیره. ولی پیرمرد 100 ساله یا 150 ساله خب ممکنه سلام علیکم با یه فشار، با یه سرفه از بین بره، برای اینکه استعداد بقا را دیگه بیشتر از این غالبا و طبیعتا عمر آدمی بیشتر از این استعداد نداره. اینه میگن شک در مقتضی. هر وقت شکی در مقتضی شد استصحاب جاری نمیشه، هر وقت شکی در رافع بود استصحاب جاری میشه. این توضیح مدعای این بزرگوار. منتها اینجا سوال میمونه آقا، خب لا تنخذ الیقین به شک مطلقه، خصوصا ما نگفتیم الف لام میشه الف لام جنسه، یعنی جنس یقین را به شک هیچگاهی نقض نکن. چی مواردی شکی در مقتضی، چی در مواردی شکی در رافع؟ میفرماد نه خیر آقا، درسته لا تنخذ الیقین مطلقه، ولیکن کلمه نقض به کار برده شده. این به قرینه نقص میفهمیم در ما جایی که شکی در مقتضی باشه، اونجا اگر ما دست از اون متیقن برداریم این نقص گفته نمیشه و این شکستنی اون متیقن گفته نمیشه، برای اینکه خود شل بوده، چیزی که شل باشد برای شکستن سد بگو نمیکنه. ولی اگر نه، اون متیقن خیلی قرصه، دارای ابرامه، دارای استحکامه، دارای استعداد بقاره داره، الان ما دست ازش برداریم اینجا شکستن سر میکنه. پس به قرینه نقص ما میفهمیم که موارد شکی در مقتضی را شامل نمیشد. مثلا گاهی بنده پهلوی جناب عالی مینشینم، درسته یا نه؟ پهلوی شما مینشینم، یه ساعتی مینشینم بعد پا میشم، وقتی پا شدم خب بین من و شما انفصال شد دیگه، آیا این انفصال را کسی نقص میگن یا نه؟ آقا بگو جیر کرد آقا، یونی کسی نقص نقص نمیگن، نمیگن که بعد از اون که زید و عمر پهلوی هم نشسته بود بعد از هم جدا شد بگن نقض زید و عمر، اینه کسی نمیگه. بین ما حبل را به دور هم قرص ببندن، یا مثلا تناب را به یه میخی به یه دیوار قرص بگو سفت ببندن به اون پایه، بعد اینه باز کنن، اینه میگن که نقض الحبل، ریسمان شکسته شد. یا قیچی بگیرن از وسط ریسمانی که اجزاش به هم خب سفت تاب داده پیچیده با هم متصله، این اتصال با قدرت و استعداد بقا را اگر چی کنن بشکنن، اینه میگن نقض شد. پس ما دست برداریم از یک شیئی که او خودش معلوم نیست، استعداد بقا را داره یا نداره، دست برداشتن از او اون نقص گفته، نقصی او گفته نمیشه. اما اگر یه شیئی است که نه حتما استعداد بقا را داره، از او بخوایم دست برداریم، این نقص گفته میشه. این خلاصه استدلال شیخ انصاری. ان المتيقن الذي يشك في بقاء تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار، تارة ان متيقن شيئا است که قابلیت بقا و استمرار را دارد به تبعه. پس اگر قابلیت استمرار و بقا را دارد، ما چرا شک داریم در ایش؟ آقا شک ما به خاطر این که ممکنه یه مانعی آمده باشد این از بین برده باشد. و انما يرتفع برافع ومانع، و الشك في بقائه ينشا من احتمال طرو الرافع، شک در بقایش هم همیشه این نشأت میگیرد از احتمال طلوع رافع. ففی مثل ذلک یجری استصحاب اون شی، اون شی با دوام استصحابش جاری میشود. و مثالش کدوم آقا؟ مثالش معلومه، میفرماید الطهاره، طهارتی آنچنانه ای که تستمر رو به طبع خودش، به طبیعت خودش این طهارت مستمره، متا ما حدثت ما لم ينقضها حدثون، هر وقت که انسان وضو بگیره این وضو تا کی باقی آقا؟ ها؟ تا وقتی که یک محدث نیامده به طبیعت خودش استعداد بقا را داره. اینه میگن خوش اگر شک کرد آقا که وضو دارم یا نه، این شکش در اثر شک در رافع، ممکنه کدام مانعی از وضو آمده باشه، با این مانع نیاد که وضو تا روز قیامت هم باقی. و اخرى و گاهی یکون المتیقن الذی یشک فی بقائه، متیقنی که شک شده در بقایش، خود این متیقن محدود القابلیه، قابلیت خودش ذاتا محدود للبقا فی نفسه، که شمعه مثل چراغی که در اتاق روشنه، شمعی که روشنه، التی تنتهی لا محاله. خب اول شب شمع روشن کرده آقا توی اون اتاق، در اتاق رو بست و رفت بیرون، صبح آمده پشت در اتاق شک میکنه که این شمع اینجا روشنه یا روشن نیست. این شکی در وجودش روشنایی در اتاق داره. این روشنایی در اتاق چرا شک داریم در بقاش؟ به خاطر این که خب ممکنه شمع ما تمام شده، استعدادش این بود دو ساعت میسوزه تمام میشه دیگه، و ممکنه که تمام نشده باشه. دو تا احتمال میدیم، ممکنه تمام شده باشد، ممکنه تمام نه. از اینجا شک داریم که باقیه یا باقی نیست. شمعت التي تنتهي لا محاله بمرور زمن، منتهی میشه لا محاله، این شمع میسوزد به سبب مرور زمان، یک ساعت دو ساعت گذشته، حتی لو لم يهب عليها الريح، حتی اگر بهش بادی هم نوزد، اگر بادم نوزد با نسیمم نوزد، مع ذلك این خاموش میشه، از بین میره. فاذا شک فی بقاء نورها، اگر شک کردیم که روشنایی این شمع باقیه یا نه، لاحتمال انتهاء قابلیته، شیخ فرموده که در این مثل بقاء روشنایی لم یجری الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشود. خب مرحوم شهید میفرماید که این تفصیل شیخ، اگر با ما به نظر ابتدایی نگاه کنیم میبینیم خیلی ناجور، آقا برای که لا تنخذ الیقینه به شک مطلقه، هیچ یقینی را به شک نقص نکنه، از جمله اینجا. پس چرا شیخ قائل به تفصیل شده با اینکه لفظ یقین کلیه میتوانه اینجاها را هم شامل باشد؟ میفرماید بله، شیخ قائل به تفصیل شده نه به خاطری که کلمه یقین اینجا را شامل نمیشه یا کلمه شک اینجا را شامل نمیشه، این که شیخ قائل به تفصیل شده به خاطری که کلمه نقض اینجاها را شامل نمیشه. و بالنظرة الاولى، به نظر ابتدایی، یبدو، همچو چیزی برای ما ظاهر میشه، این نهاز تفصیل علا خلاف اطلاق دلیل استصحاب، این که این تفصیل بر خلاف اطلاق دلیل استصحاب، برای اینکه کلمه لاتن الیقین مطلقه، کلمه الشک مطلقه، لشمول اطلاق دلیل استصحاب لموارد شک فل مختزی، ولو شکی در مختزی هم باشد، بالاخره دلیل الیقین و الشک عام شاملش میشه مطلق. پس چرا شیخ قائل به تفصیل شده؟ فلا بد للقائلین بعدم الشمول من ابراز نکتتین، باید اینا یه نکته ابراز کنن در دلیل استصحاب که اون نکته موجب بشد که منع کند از اطلاق دلیل استصحاب. و هذه نکته چی آقا؟ قد ادعا انها ادعیه، ادعا شده از طرف شیخ انصاری و مرزا اینائینی، انها کلمت نقص، گفتن که کلمه نقص موارد شک در مختزی را شامل، بگو نمیشه. و تقریب استفاده الاختصاص منها به وجهین، و تقریب استفاده اختصاصی از این کلمه نقص، که از کلمه نقص بفهم که این مختصی به موارد شک در رافعه، دو وجه. الاول ان النقص حل، خوب ملتفت باش آقا، ما یکی وصل داریم یکی نقص داریم، ملتفتین یا نه؟ وصل که وصل، این دو تا ورق با هم متصله، یا زید پهلوی عمر نشسته با هم متصله. خب مجرد فصل کردن هر شیء متصل را در لغت عرب نقص میگن یا نه؟ نقص هر فصل را نقص نمیگن، بلکه فصلی که وصلش محکم بوده، اگر چیزی که وصلش محکم بوده فصل کنیم، این درش نقض صدق میکنه. اینه میفرماید که نه خیر آقا، نقض ما معنای مجرد فصل نیست، فصل شیئون و نقض شیئون آخر، بلکه ان النقض حلون، شما عوض حل بگو فصلون، منتها فصل چی آقا؟ احسن، لما هو محکمون، محکمه، مثلا اجزا این نخ را میبینین که دوره هم اجزا ریسمان دوره هم چقدر تاب میخورد میپیچیده میشه، یا یک ریسمان را به یک میخ که دیواره مثلا خیلی قرص ببندن، این اگر از اونجا کسی از اون میخ فاصله بیندازد و بازش کند میگن نقض الحب، یا از وسط نخ مثلا قیچی کند میگن نقض الحب. خب وقد جعل الاستحباب لسان النهی عن النقض، و حالا که در روایت قرار داده شده استحباب لسان النهی از نقض، فلا بد ان تكون الحاله السابقه، ولا بد است اینکه بوده باشه حالت سابقه اون چنانایی که ینهی عن نقضها محکمتن، و حالت سابقه یعنی اون متیقن، اون متیقن ما باید بله وجودش قرص و قوی باشد. دست برداشتن از وجود قرص و قوی نقض اون وجود قویه، اما دست برداشتن از وجود ضعیف شلی چی؟ دست برداشتن از وجودی همچه چیزی نقض اون وجود گفته نه. خب وقد جعل الاستصحاب بلسان علیکم بلسان النهی عن النقض، فلا بد ان تكون الحاله السابقه، و حالت سابقه اون چنانه‌ای که نهی شده از نقض اون حالت سابقه، لا بد این که اون حالت سابقه محکم باشد و مبرم باشه، مثل وضو. وضو مبرمه، نه به معنای این که اجزاش دوره هم مثل ریسمان پیچیده شده، بلکه محکمی وضو به اینه که استعداد بقا را داره. دست برداشتن از وضو نقض وضویه، نقض درش صدق میکنه. این و مبرمه و مستمره به طبیعتش، یکیست قول نقص تا اینکه نقصت بکنه، چون معنای حقیقی نقص که همون بود، ملتفت شدین یا نه؟ قطع کردن و پاره کردن اجز شیء محکم، و ای که در باره استصحاب متیقن و یقین اینا به در باره هیچ کدامی ست نمی کنه، برای اینکه نه در متیقن اونجا یک فتلی پیچیدنی هست دور هم تا ما با قیچی بگیریم اونه قطع کنیم تا نقص بگو صدق کنه، باید یک معنایی بگیریم که اون مناسب با این محکمی داشته باشه. اون چی آقا؟ محکمی حسی که نشود اجزا که نداره که دوره هم پیچیده، اقلا شیء با استعداد، یه نزدیکتره با شیء که دوره هم خیلی سفت و قرص پیچیده شده باشه، حالا بعد دوره هم پیچیده نشده ولیکن شیعی با استعداده، در این مجازن بل مناسبتین نقصد میکنه، اما شیعی که هیچ گونه نه وصل ظاهری دارد و نه استعداد دارش صد نمیکنه، لیکن یستخو نقص علا رفع یدی انها. و اما اذا کانت مشکوکه القابلیه، اما اگر این حالت سابقه مشکوکه القابلیت للبقا، فهی علا فرض انتهاء قابلیتها، بر فرضی که منتهی شده باشد قابلیت این حالت، لا یصح اسناد النقض الیها، خود اون حالت شمعش تمام شده خاموش شده، خاموش شدن این به خاطر اینه که اصل اقتضاء روشنیش از بین رفته. اینه دیگه کسی نمیگه اگر ما دست برداشتیم گفتیم الان ممکنه روشن نباشد، اگر حکم به عدم روشنایی کردیم این نقض روشنایی گفته نمیشه، برای اینکه روشنایی این شم اصلا از اول استعداد بقا را نداشت. لا يصح اسناد النقض الیها لانحلالها بحسب طبع، برای اینکه خودش به حسب طبعش منحل میشه از بین میره. فانت لا تقول عن الخيوط المتفككه، میفرماید جناب عالی در مثال عرفی میخواد توضیح نقض را بدهد، میفرماید انت لا تقول عن الخيوط المتفككه، از خیوطی که از هم سوای مون تو فقط پهلوی هم، نهایتش اینه که پهلوی هم گذاشته این دو تا نخ را، ببین ها گیر کرد آقا، این دو تا نخ را پهلوی هم گذاشتیم، یا اینا این چی بهتر، این دو تا نخ رو پهلوی هم گذاشتیم، درسته؟ فلا تقولوا عن الخيوط المتفككه التي اني لا تقول اني نقصتها، که من نقص کردم این خيوط را، کی اذا فصلت بعضها عن بعضها، اینجوری کردم، ببین اینا با هم متصل بود دیگه، اینا را اینجور از هم سوا کردم، اینه گفته نمیشه که این خيوط بگو نقص بود. اینجا نقص نمی کنه. بین ما در اینجاش، اینجایش که با هم دوره هم پیچ، این اگر از هم بگیرم سوا کنم اینجا گفته میشه که نقص شد. ملتفت شدین یا نه؟ پس نقص در کجا صدق میکنه آقا؟ باریکن فانت لا تقول، نمیتوانی بگویی از خیوطی که متفککه، اون چون خیوطی متفککه ای که تو اونه، بله اینی بگویی که من نقص کردم. ازا فصلت بعضها عن بعض و انما تقول، کی میتوانی بگویی نقص کردم من؟ اینجاش رو با از هم سوا کنیم، اینجا رو از هم سوا، چون با هم خورسه دیگه، اینجا که با هم خورس نیست، نه یکی از هم دیگر شال و بله پهلوی همه اینه، گرفتم این طرفی کردم اینی، اینی که نقص صد نمی کنه. دست و اسناد نقص الیه حالا انحلال و حمد صلی طبعه. بله ازا فصلت بعد و هنبت و انما تقولو عن الحبل المحکم، از ریسمانی که اجزاش به دور هم پیچیده شده یا یک در یک میخی قرص بسته شده، مثلا این ریسمان اینجا هست نقص نمی کنه. و انما تقولو عن الحبل المحکم ذالک، ذالک نمی توانی از حبل محکم بگویی. ازا حللتهو، اگر اون را منحل کنی، اجزایش را از هم باز کنی، یا از اون میخ که به دوری میخ تاب خورده پیچیده شده، به دوری این چوب پیچیده شده بازش کنی، میگه نخزر. و یختص دلیل اذن، دلیل استصحاب در این هنگام مختص می شود، به موارد احراز قابلیت المستحب، به مواردی که احراز بشد قابلیت مستصحب للبقاء والاستمرار. و اما اگر مستصحب استعداد قابلیت و قابلیت بقا را نداشت، از این جهت ما در شک کردیم که حالا باقیه یا نه، اونجا دیگه نقص نمی کنه. وقتی نقص نکرد دلیل استصحاب رو شامل نمیشه دیگه، دلیل دیگر هم که بر حجتش نداره. و یرد علی هذا الوجه، بله دیگه وارد میشه بر این وجه، اگر معلوم باشه که استعدادش یقینا از بین رفته، که او یقین پیدا میکنیم که از بین رفته دیگه، قطعی به عدمش پیدا میکنیم، همون شکی در مختزیه دیگه. خب اون هم همون جوره. چرا؟ طبیعی غالبا نه، نه غالبا طبیعت بشر در صد سال این ما اینجا ها تمام میشه. حالا اینم تمام شده یا هنوزم یک کم و بیشی ازش باقی، همون شکی در مختزی. و یرد علی هذا الوجه، اما این حرف شیخ انصاری و مرحوم مرزای نائینی میفرماید درست نیست و اشکال وارد میشه بر این وجه، برای اینکه آقا جان شما یه مطلب دیگر رو اشتباه گرفتین. کلمه نقص درست در روایت با کار رفته، باید امر محکم باشه، ولی نقص به چی تعلق گرفته؟ به متیقن یا به یقین؟ خب اگر میگو لا تنخذ المتيقن بالمشكوك، این حرف شیخ درست که میگفتیم باید متيقن دارای استعداد و بقا و ابرام باشد، و حالا که این از اول در روایت اصلا سند نقص به یقین داده شده نه به متيقن. یقین خودش دارای امر استحکام دیگه، یقینی به یک شیء که داشته باشیم، خب یقین از ماده یقن دیگه به معنای محکم دیگه، در مقابل شک که امری متزلزله. پس اینجا سند نقص به خود یقین داده شده، یقین دارای استحکام، چین که متیقن امری با استعداد باشد یا بی استعداد هیچ فرقی نمی کنه. به یک چیز تعلق گرفته دیگه، به متیقن و مراد متیقن. نه ما میگه ما ظاهر حدیث رو میبینیم، نه نقص عملی مراد، نه نه نقص عملی مراده، عملا میگه این یقینت را نشکن، تکوینا که شکسته شده، ولی دیروز خواندیم دیگه گفتیم نقص عملی مراد. و یرد علی هذا الوجه ان النقص لم يسند الى المتيقن، یسن سند داده نشده الى المتيقن و الى المستصحب، لنفتشه، تا اینکه ما تفتیش کنیم، عن جهت احکام فیه، که با در این متیقن یک جهت قرصی باشد، حتی نجدها فی افتراض قابلیته تا اینکه اونو بیا به ما در فرض قابلیت اون مستصحب للبقاء، که اگر قابلیت بقا را داشت او یک مقدار محکمه میگیم، اونجا نقصت نقص متیقن صد میکند. مثلا بل اسند النقض الى نفس اليقین، این سند داده شده به یقین. البته شیخ انصاری اگر یادتون باشه در رسائل اول میگه که مراد از یقین در روایت مراد متیقن مراده، ما اینو قبول نداریم، ما میگم نه آقا، مراد از یقین چی مراده؟ خود یقین مراده، منتها نه نقض حقیقی یقین بلکه نقض عملی، در نتیجه همون نقض متیقن میشود. نقض عملی یقین یعنی دست برداشتنی از متیقن دیگه، منتها این نه به عنوانه که سند نقض به متیقن داده شده، سند نقض به خود یقین داده شده. حالت مستحکم و فیها رسوخ و قرصیت، یک نوع قرصی وجود دارد در محکمی، وجود دارد در یقین، مصحح لاسناد النقض الیها، که تصحیح میکند مر اسناد النقض را به سوی این حالت مستحکمه یقین، به قطع نظر عن حالت المتیقن. حالا متیقنی به این یقین چیه؟ امر شله یا امر سفت محکمه؟ اونو کاری نداریم. و مدى قابلیت للبقاء. پس این وجه اول شیخ و مرزا عنائنی تمام نشد. ببینیم دلیل دومش چیه. آقا الوجه الثانی گفتن ان دلیل الاستصحاب یفترض کون، یا یفترض فرض میکند کون العمل بالشک نقضا لليقین بالشک. خیلی خوبه، در این وجه دوم میگه مراد از نقض نقض یقین مراده، گفتن نقض نکن یقین را به شک. خوب توجه کن. و هذا لا يصدق حقیقتا، و این صدق نمیکنه، همین نقض یقین صدق نمیکند الا اذا کان شک متعلقا بعین ما تعلق به الیقین، مگر این که شک تعلق بگیره به عین اون چیزی که تعلق گرفته بهش یقین، یا حقیقتا به او تعلق بگیره یا عنایتا و مسامحتا. خوب توجه کن ها، و عنایتا و مسامحتا چی جوریه، حقیقتا چی جوریه. و مثال الاول اشک فی قاعده الیقین مع یقینها، مثال اولش که شک تعلق بگیرد حقیقتا به عین اون چیزی که بهش یقین تعلق گرفته، او در باب قاعده یقینه دیگه. متیقن ما عدالت روز جمعه زید بود، مشکوک ما ملان عدالت روز جمعه زید، این در قاعده یقین مع یقینها. و اما مثال ثانی در باب استصحاب، این که شک تعلق گرفته به عین اون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته بوده، منتها عنایتا به عین اونه، حقیقتا به عین اون نیست بلکه عنایتا به عین متیقن تعلق گرفته. این در باب استصحاب. فإن الشک هنا و این کان متعلقا، و مثال ثانی الشک فی بقاء الطهاره، شک داریم که طهارت الان باقیه یا باقی نیست، مع الیقین بحدوث، یا با اینکه یقین داشتیم که یک ساعت قبل طهارت بود. فإن الشك هنا، اینجا ببین شک حقیقتا تعلق گرفته به اون چیزی که تعلق گرفته بهش یقین؟ نه، برای که حقیقتا یقین تعلق گرفته به وضوی یک ساعت قبل، شک تعلق گرفته به وضوی یک ساعت بعد، وضوی یک ساعت قبل بغیر از وضوی یک ساعت بعد. و این کان متعلقا، فإن الشك هنا و این کان متعلقا به چی؟ به غیر ما تعلق به الیقین. حقیقتا، حقیقتا خود دو تایه، طهارت یک ساعت قبل متیقنه، طهارت یک ساعت بعد مشکوکه، این دو تایه. لانه چرا؟ لانه متعلق بالبقا، چون که شک متعلق به بقای. بقا یعنی چی آقا؟ یعنی طهارت یک ساعت بعد بقا. والیقین متعلق بال حدوث، یقین متعلق به حدوث یعنی طهارت یک ساعت جلو. ولكن حيث ان المتيقن له قابلیت البقاء والاستمرار، چون همون طهارت یک ساعت بعد که الان باشه، علا فرضی که باشه، خوی طهارت استعداد بقا را داره، یا طهارت یک ساعت جلو خوی استعداد بقا را داشت. الان اگر ما دست برداریم، گویا بالعنایه از اون طهارت یک ساعت قبل دست برداشتیم، یعنی گویا نقض اون طهارت یک ساعت قبل حساب میشود. اینه. ولكن حيث ان المتيقن له قابليه البقاء والاستمرار فكان اليقين بالعنايه قد تعلق به، گویا یقین از باب مسامحه تعلق گرفته به همون طهارت یک ساعت قبل. قابلیت البقاء فكان اليقين بالعنايه قد تعلق به بما هو باق، گویا یقین تعلق گرفته به طهارت، نه به ذات طهارت بلکه به طهارت، به چی؟ به طهارت باقیه. خب اگر یقین تعلق گرفته به طهارت باقیه، الان دست از بقایش برداریم، این نقض دیگه، نقض همون یقین. بله، بالعنایه قد تعلق به اون یقین، به اون طهارت، به ما هو باقین، یعنی به قید بقاش. گویا نه تنها یقین، حقیقتا یقین تعلق گرفته بود به وضوی یک ساعت قبل، ولی بالعنایه تعلق گرفته یقین به وضوی 5 ساعت، نه یک ساعت قبل بلکه به وضوی 5 ساعت که الان را هم شامل میشه. خب الان اگر دست برداریم این نقض یقینه دیگه. بما هو باقون فیکون شک متعلقا بعین ما، خب الان هم شک ما تعلق گرفته به عین همون طهارتی تعلق گرفته که بهش یقین بالعنایه تعلق گرفته بود، و به هذا یصلح النقص على العمل بشك، و از اینجا سقط میکنه نقص على العمل بشك. و اما در موارد شکی در مقتضی، اما در جایی که شکی در مقتضی باشد، فالیقین غیر متعلق بالبقاء، یقین متعلق به چی آقا؟ اصلا به همون حدوث تنهای، نه حقیقتا به بقا تعلق گرفته و نه عنایتا. برای اینکه در باب وضو میشه گفت وضوی یک ساعت قبل وضوی 5 ساعته، این از باب عنایه میشه گفت، اما در روشنایی شمع نمیشه گفت آقا روشنایی یک ساعت روشنایی 5 ساعته، برای اینکه در 5 ساعت در ساعت سوم استعداد این شمع از بین میره دیگه، چیزی نمیمونه ازش. فالیقین غیر متعلق بالبقاء لا حقیقتا ولا عناد، اما الاول که حقیقتا به بقا تعلق نگرفته، فواضح یقین داشتم که اول شب را شم روشن بود، آخر شب را که من یقین نداشتم. و اما عنایتا هم تعلق نگرفته، ولا عنایتا، برای که یقین به روشنایی اول شب بالعنایه یقین به روشنایی آخر شب هم گفته نمیشه، برای که امکان داره تا آخر شب اصلا شم کافی بگو گیر کرده آقا نباشد. فالیقین غیر متعلق بالبقاء لا حقیقتا ولا عنایه، اما الاول فواضحون، معلومه که یقین به اول شب یقین به روشنایی داشتیم، و اما ثانی که بالعنایه هم حتی ما یقین به روشنایی تا آخر صبح نداریم. چرا؟ فلان المتيقن لم تحرز قابلیته، احراز نشده قابلیتش تا صبح، تا ما اینو بالعنایه با تسامح این یقین به روشنایی تا صبح بدانیم. لم تحرز قابلیته للبقاء و علیه فلا یکون العمل بشک، اگر ما الان عملی به شک کنیم، یعنی دست از این روشنایی برداریم الان، این نقص گفته نمیشه للیقین، لیشمله النهی المجعول فی دلیل الاستصحاب. والجواب عن ذلك، جواب از اینجا اشکالم واضحه، میگیم به ان صدق النقص و این کان یتوقف، درسته صدق النقص توقف داره بر این که متیقن با مشکوک، بگو حادث با باقی یکی باشه، منتها یکی من حیث ذات کافیه دیگه، من حیث زمان که گفتیم لازم نیست، باید در باب استصحاب زمان الغا بشه، متیقن هم طهارت این فرش، مشکوک هم طهارت این فرش، اما این طهارت یه ساعت قبل، این طهارت یه ساعت بعد، یه ساعت قبل یه ساعت بعد را باید معیار قرار ندهیم، ذات طهارت را اینو ما قبلا هم خوانده بودیم. و این کان توقف داره بر وحدت متعلق الیقین شک، ولیکن یکفی فی هذه الوحده تجرید الیقین و شک من خصوصیت الزمان، از خصوصیت زمان مجرد کنیم، بگم یقین طهارت این فرشه، متیقن مشکوکم طهارت این فرش، و اضافتهما الى ذات واحده، هر دو را اضافه بدیم به یک ذات واحده که همون طهارت این فرش باشه. تمام متقدم توضیح فی ممضا. و هذه العنایه التجریدیه، و این عنایه تجریدی که ما یقین و شک را متیقن و مشکوک را از زمان مجرد کنیم، تطبق على موارد شک فی المختزی، ایزن تطبیق میشه بر موارد شک در مختزی، ایزن در موارد شک مختزی مثل همون روشنایی شم. اگر اول شب و آخر شب را در میا از بین لحاظ نکردیم، نتیجه چی میشه؟ یقین داشتیم به روشنایی، نه دیگه هیچ بالعنایه نه، یقین داشتیم به روشنایی شم، الان هم شک داریم به روشنایی شم، اما نگو یه ساعت قبل یا یه ساعت بعد، عینی شک تعلق دارد به عینی ما تعلق به یقین، لذا نقصت میکنه. ولو شم و این روشنایی استعداد بخواش برای ما معلوم نیست. و علیه فل استصحاب و هذه العنايه تجد تطبيق مش بر موارد الشك في المختزي ايضا، وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المختزي ايضا. بحمد الله والمن. تمام شد آقا تا اینجا. این تفصیل مهمی بود در باب استصحاب که آقایون متوجه شدن و خواندن. بعد یه تطبیقاتی مونده به نام تنبیهات در رسائل، اونجاها به نام تنبیهات استصحاب میخوانیم، اینجا به نام تطبیقات. بعضی مواردی که مشکل به نظر میرسه که آیا اونجا استصحاب جاری میشه یا نه، چند تا مورد را متعرض میشه. و به ما این که در آستانه شبهای قدر قرار گرفتیم، بعضی از آقایون مسئول دعاین، بعضی ها ممکن سخنرانی نام داشته باشد، و از جمله در چند شبی من خودم هم گرفتاری هایی دارم، مجلس و اینها دارم، تا روز 23 درس ما تعطیله انشاءالله.